کالریش هم معمولا کمتره و ترکیب از غذای حیوانی و گیاهی. غذای خوب غذایی است که ترکیب از غذای گیاهی و حیوانی. شما 6 گروه داشتیم دیگه: میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبن. معمولا غذایی از نظر ما غذای کامله که حداقل 3 گروه رو داشته باشه. شما وقتی به ماست خیار استفاده می‌کنی، میوه توش می‌زنی میشه کشمش، آجیل می‌زنی میشه گردو، سبزی خوردن توش ترخو می‌زنی، نون بهش می‌زنی با نون می‌خوری میشه غلات. ببینید اینا همه باعث میشه که اون غذا کامل تر باشه. یعنی هر چقدر غذا، شما وقتی چلو کباب میخوری فقط برنج و گوشته، ولی اگه چلو کبابت کنارت گوجه باشه، کنارت پیاز باشه، کنارت دوغ باشه، اینا هی غذا چی میشه؟ کامل تر میشه.
بله.
و معمولا غذا کم کالری است. غذای تابستونی همون که گفتن کم چرب و کم کالری، نیاز به کالری در فصل تابستان کم تر میشه. درش انتظار داریم که فرد لاغر بشه، کم یعنی تمایل به کاهش وزن بیشتر میشه، یعنی راحت تر میتونیم دوام بشه. ولی شما زمستون نمیتونی جلوی غذا تو بگیر، غذا چه اصلا میتونه شما غذا اتاق زر سرد بشه
و اشتها بیشتر میشه.
طبیعیه که چون نیاز به کالری در تابستان کمتره، ولی نیاز به آب املاح میره بالا. پس بهتر وقتی نیاز آب املاح بالا میره، بخاطر جبران اون تعریقی که داشتیم، به برای جبران تعریق میرید به سمت آب و املاح. حالا میشه غذای مثل ماست و خیار، مثل سوپ، مثل آش، مثل خورش‌های کم چرب، اینا انتخاب‌های درسته. چرا که ما میگم تو این فصل تعریق رو داریم، باید حتما جبران میشه.
بله.
آفتاب رو داریم، باید به واسطه مواد آنتی اکسیدانی که در میوه و سبزی هست جبران میشه. و یا بحث سنگ‌های کلیه، یکی از مسائل مشکلاتی که ما در تابستان زیاد شاهدش هستیم، اواخر تابستان، یعنی فرد مثلا خرداد و تیر رو دقت نمی‌کنه، به سمت شهریور که میریم اواخر تابستان گزارش برای سنگ‌های کلیوی بالا میره. یعنی فرد استعداد دارد.
بله.
نه که فقط تابستان شه، فردی که استعداد داره در طول سال بیشتر موقعی که در مرز خطر تشکیل سنگ هست اواخر تابستانه،
که معمولا با دردهای پهلو و کلیه مراجعه میکنن به.
حالا اگر این فرد رژیمی بگیری که توش میوه و سبزی باشه، که توش پتاسیم و منیزیم میوه و سبزی باشه، نمک نداشته باشه، برعکس وقتی ما چهار فصل داریم فست فود میخوریم، نمک شانس تشکیل سنگ ها رو میبره بالا. نمک کجاست؟ غذای کارخونه‌ای، حالا روبه گوجه، خیارشور، تون ماهی، سوسیس، کالباس، نون پنیر تبریزی، نمه خوش نمکه. معمولا هر چقدر پتاسیم و منیزیم شانس تشکیل سنگ ها رو کاهش میده و عجیب کمک کنه در کاهش تشکیل سنگ میوه و سبزی تازه، برعکسش غذاهای شور و کارخونه‌ای احتمال تشکیل سنگ ها رو، سنگ های بزرگ و مشکل دار رو بیشتر میکنه. درشت باز تو فصل تابستون توصیه داریم که یکی از هزاران دلیلی که ما میگیم میوه و سبزی بالا بره، آش و سوپ بره بالا، اینه که احتمال تشکیل سنگ های کلیه کمتر بشه، احتمال تشکیل یبوست، ایجاد توی یبوست کمتر بشه، چون بخاطر بیابی که داریم، یعنی بدنه که همه آب را طریق تریق از دست میده، میاد توی بس یبوست روده ها خساست میکنه، مدفوع سخت میشه، یبوست توشون بیشتر میشه. چقدر خوبه که وقتی ما میوه و سبزی میخوریم، میوه و سبزی ها مدر و ملینه، تمام آلودگی های بدن از بدن به شکل ادرار و مدفوع از بدن خارج میشه. و سعی کنیم که حالا چه لبنیات میخوریم، برای استخونامون، گوشت میخوریم برای عضلاتمون، از نوع کم چرب باشه. در واقع یک انتخاب درست. انگلیسی ها میدونی که میگن انسان بین دو کلمه برت، تولد، و دد و مرگ، بین تولد و مرگ یک سی داره.
بله.
بی و دی واسه چیه؟ سیه. این سی همون چویسه، انتخاب ما. من در تابستان فست فود نخورم، غذای سرخ کردنی و چرب نخورم، غذای شور نخورم، غذای املاح دار مثل میوه ها و سبزی ها رو مصرف کنم. حالا اگه فرصت بود، یه باز یه چیزی که تو فرهنگ غذای ما متاسفانه زیاده، خصوصا در خانم های ایرانی، نمیدونم چه علاقه خاصی دارن به آب سبزیجات. میگه رفتم روزی 2 لیتر آب کلفس بخورم،
من لاغر شدم.
همسایمون هر روز یه بطری آب کلفس میخره، میخوره مشاله شده مثل مانکن.
بله.
بعد یادم باشه آب سبزیجات، آب نه میوه ها، آب سبزیجات که ما میخوریم، مثلا آب کلفس، آب جعفرینا، درسته مفیده، پتاسیم داره، منیزیم داره، عالی، خیلی مفید، ولی پوستمون رو به نور حساس میکنه. پس خانمهایی که اینقدر براشون کیفیت پوستشون مهمه، حواسشون باشه وقتی میان مقدار زیادی آب سبزیجات، برگ سبز تیره مثل اسفناج، جعفری، کلفس، اینا رو به عنوان رژیم میخورن برای لاغری، پوستشون به نور حساس میشه. پس زمان خوردن اینها عصر و غروب و شب وسط روز.
چه اتفاقی میفته اگر در معرض نور
پوستشون به نور حساسه؟ لکای خاصی میفته پوستشون به نور، مثل آدمایی که به نیکل آجیل حساس، وقتی آجیل میخورن پوستشون لک میندازه. چرا که آجیله، نه آجیل کهنه، حتی آجیل تازه نیکل داره و پوست رو حساس
تو همه مغزدونه ها هست.
هستش بله. اکثر نیکل هست، همونی که تو دبیرستان میخوندم نیکل کاتالیزور برای هیدروژناسیون روغن های نباتی. بله. بچه بودم یادم دبیرستان میخوندم وقتی میخوان روغن رو جامدش کنن کاتالیزورش نیکل بود تو مدرسه بمونه. حالا همون نیکل تو غذاهای ما هست، خصوصا توی آجیل ها. خیلی از افراد آجیل تازه میخورن پوستشون زشت میشه، بد میشه، پوستشون حساس میشه. حالا میخوام بگم که این سبزیجات برگ سبز تیره مثل جعفری، اسفناج، کرفس اگه در حد مقادیر بالا بخوریم، لیوانی، یعنی نه که مثلا دو برگ بخوریم، نه نه دو سه برگ نه.
وقتی آب این سبزیجات رو فرمودین، خود سبزیجات
نه 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 آب سبز شما نکنید. شما مگه چقدر کرفس میخوری؟ 100 گرم نه 200 گرم. ولی شما میتونید 1 کیلو کرفس آبشو بگیری میشه یه لیوان، اصلا انگار نگار. این چقدر ماده موثره فوران رو خوبش میگن به اون ماده. حالا نه نه چقدر به دردی برنامه بخوره فوران و کومارین ها بح. فوران و کومارین ها ترکیبی هستن که پوست رو به نور حساس کنه، صورت لنگ همون ترکیبی است که با وارفارین تداخل داره. اگه دقت کنین اکثر مرضای قلبی که بح. وارفارین مصرف میکنن بهشون میگن سبزیجات برگ سبز تیره نخوری. نه خیر، نه که نخوری، نه کی گفته نخوره. کسی که وارفارین میخورد، حالا خصوصا فصل سبزیجات تابستون هست، این عزیزان باید چیکار کنن؟ مصرف سبزیجاتشون یه نواخت باشه. حالا ما چی؟ ماشاءالله ما ایرانی ها یه روز میریم توی مهمونی فلانی چیه؟ خبر داری؟ نه. این همسه بغلمون داره یه هفته از آب کلفس بخوره، برو نگاهش کن کیف میکنی. منم شروع میکنم فر آب کرد. حالا برعکس فلانی چیه؟ خبر داری؟ نه. ما هفته قبل رفتیم فلان جاده اطراف تهران، حالا اسده برای همه میشناسن، فلان جا این سبزیجاتو با آب لجن روش میدن کنار جاده میفروشن. وای وای وای، آدم میبینه دلش اصلا قش میره که چی این با این آب فاضلاب دارن سبزیجات. شما دیگه نیت طرف نی یک ماه اصلا سبزی نمیخوره. برای آدمی که وارفارین میخوره وقتی رفتارش به این شکل باشه که افراط تفریط باشه، یه روز اصلا سبزی نخوره چون که سبزیجات با آب فاضلاب روش کرده، یه روز آب کرفس میخوره که مثل فلانی مانکن بشه، با وارفارین تداخل داره. پس عزیزانی که وارفارین میخورن نترسند، از سبزیجات فصل تابستانی نهایت استفاده رو برن، ولی در مقدارشی یه نواخ.
بله.
نوسانات مصرف سبزیجات برگ سبز تیره تابستانی باعث تداخل با داروی وارفارین میشه، و اگر خود وارفارین اگر با سبزیجات مصرفش در مقدار یک نواخت در طول هفته یه جور مصرف کنیم خیلی نگران کننده نیست.
وارفارین رو برای جلوگیری از
لخته شدن، مریضی که مشکلات دریچه عروق، دریچه‌هاش رو مشکل داره یا عروقش رو مشکل داره، احتمال تشکیل لخته میشه، حالا چه در قلب، چه در مغز، چه در اندام‌های پایین بدن، درچه بهشون وارفارین میدن که لخته تشکیل نشه.
و اگر بیش از اندازه خورزی. از اون سبزی ها استفاده بشه،
اگر بیش از حد استفاده بشه وارفارین دیگه اثر نمیکنه، راحت میره سمت چی؟ انعقاد. حالا اگر برعکس از اون، اگر شما وارفارین زیاد استفاده کنی دچار خونریزی داخلی میشه که فرد متوجه نمیشه، در اثر خونریزی ممکنه فوت کنه، یعنی تحت نظر پزشک میان وارفارین رو تنظیم کنه. به هر نسبت پزشکای محترم وقتی وارفارین به مریض میدن تا چند هفته از نظر آی ان آر خونشون رو تنظیم میکنن که ببینن با چه دوزی آی ان آر خونشون نرماله که لختشون خودشون طبیعی باشه. درچه وارفارین یه داروی،
حالا اینجا بهشون توصیه های تغذیه‌ای رو هم ارائه میکنن دیگه حتما؟
معمولا نه، خیلی راحت میگن آقا سبزیجات نخور. نه این بیرحمیه، این بی‌انصافی که مثلا اینو که مثلا به مریض حساسیت داره میگن آقا ادویه نخور. این که نشد کلی بگی که به هر کسی نمیشه گفت ادویه نخور، که به کدوم ادویه حساسی؟ اینم همینطور، کسی که وارفارین میخوره خواهشاً سبزیجاتو افراط و تفریط نکنه، در یک حد متعادل آهسته و پیوسته مصرف کنه.
خیلی متشکرم از این توصیه و یادآوری شما.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای آقای دکتر رضایی، بعضی از بچه‌ها و نوجوانان در فصل تابستون به علت تعطیلی مدارس، عدم تحرک، دچار اضافه وزن میشن. خب برای پیشگیری از اضافه وزن در تابستون چه توصیه‌های شما دارید؟ این بچه‌ها معمولاً علاقه شدیدی هم دارن که نوشیدنی‌ها رو مصرف کنن، نوشیدنی‌های صنعتی رو
و شیرین
برای خنک شدن. بله،
اول از اینکه یادم باشه یه مشکلی که ما در تو زندگی شهری داریم اینی که ما تو اوج گرما که نیاز به کالری میره پایین، درست بس. بچه میشینه پای کولر، کولر آبی، کولر گازی، یخ میشه. خود بهتم دی وقت اتاق خنک میشین اشتهاتون چی میشه؟ زیاد.
بله
آقا جان، فصل من صبح تا شب تو هوای گرم بیرون بودم، نیاز به کالری اومده پایین، ولی من چیکار میکنم؟ به طور کاذب رفتم جلو کولر نشستم، میل به غذام چی میشه؟
زیاد میشه.
ای دو گرم این سر سال که میشه یعنی یه عالم دیدین، میگن زمستون میگذره روسیش به زغال میمونه، حالا ما هم یه تابستون میگذره، انقدر پای کولر نشستیم تکون نخوردیم، جای نرفت از ترس عرق کردن و گرما و آفتاب، پای کولر نشستیم بی‌تعرق شدیم، شکممون چیه؟ بزرگتر میشه.
بله.
چاقتر میشه. در چه باید حواس باشه کولر اندازه داره، حساب کتاب داره و فعالیت بچه‌ها رو به هر بهانه‌ای، حتی بگی برو نون بخور، نخود سیاه، برو نون بخور بیا.
نه دیگه میگن گرم نمیتونیم بریم
تو سایه راه برو، تو فعالیت لازمه، بچه‌ها فعالیت کنن. از اون برم کالری غذاهاشون رو کم کنیم، از اون که مثلا میخوام بهشون تخم مرغ بدیم، تخم آب بدیم، تخم نیمرو بهشون ندیم، روغن غذاهاشون رو کم کنیم و غذاهاشون فک خسته کن، معده پر کن باشه. یعنی چی؟ انواع میوه ها و سبزی های فصل. من فقط یه مثال قشنگ از میوه و سبزی براتون بزنم. شما وقتی شیر استفاده میکنید، شیر 87% آبه. 87 یعنی 13% ماده خشکه. شما تو صنعت غذایی باش آشنا هستی که
بله.
یخ میذاری توی دستگاه اینقدر خاکستر به شما میده، ولی کاهو 97% آبه. کاهو همش آبه. جالبه که کاهو یک ماده جامد حساب میشه.
بله.
آبش از شیری که مایه هست بیشتر. پس حواسمون به میوه ها و سبز، خصوصا سبزیجات. سبزیجات کالری کمتر، فیبر بیشتر. حالا بعضی از سبزیجات استثناء ها، ما یه اصطلاحی تو سبزیجات داریم نام سبزیجات نشاسته‌ای، سبزیجات مثل هویج فرنگی، مثل چخندر، مثل کدو حلوایی، مثل باقلا، اینها علاوه بر سبزی گروه سبزی نشاسته دار. انگار اصلا دارید
سیب زمینی هم هست.
سیب زمینی. بله. سیب زمینی، کدو حلوایی، لبو،
باقلا
اینا همه هویج فرنگی چیز بهش میگن سبزیجات نشاسته. یعنی انگار شما داری نونو برن، انگار داری برنج و سبزی میخوری، انگار داری سبزی پلو میخوری، هم سبزی رو داره هم نشاسته برنج داره. یه مقدار سیر کننده و چاق کننده است، ولی بهتر بگیم که سیر کننده است. یعنی خیلی از عزیزانی که قصد دارن رژیم بگیرن، اگه شب میوه و سبزی بخورن دیگه اصلا شب دل ضعفه میگه، اصلا گوشتش میشه. ولی وقتی میای شما سبزیجات نشاسته میخوری، مثل باقلا، نخود فرنگی، هویج فرنگی، کدو حلوایی، اینا نشاسته داره و اثرات سیر کنندگی داره.
آقای دکتر، نوشابه هم که همچنان براشون میتونه ضرر زیان داشته باشه. ولی علاقه دارن.
حالا ناکنه ببین، نمیشه گفت نگفت. ما در علم روانشناسی میگیم وقتی میخوای سیر رو منعش کنی، براش جایگزین بذار. وقتی میخوای ناکنه، توصیه ما به این اعضایی که هسته بخورن، نوشابه رو اگه جور اجور آهسته بخوری یه استکان بخورید، ولی اگه تون تون مثل من بخورید یه بطری 1.5 لیتر رو کامل میخورید. پس اساس توصیه برای غذاهای بعد آهسته خوریه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی از حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم. دوستان شنونده از همراهی شما هم تشکر میکنیم. انشالله که تابستون بسیار خوبی داشته باشید، پر از خاطرات شاد و شیرین در کنار عزیزانتون و مجموعه برنامه‌های غذا و سلامت زندگی هم که تقدیمتون میشه طی روزهای هفته مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. اگر پرسشی دارید لطفاً مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. همکاران برنامه همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. تا فرصتی دوباره، خداوند یار و نگهدارتون.
فارسی بگوییم. سلام. در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد. جمع بستن با الف و نون مثل ایرانی که می شود ایرانیان و جمع بستن با ها مثل مهره که می شود مهره ها. در زبان عربی یکی از شیوه های جمع بستن کلمات استفاده از الف و ت است، مثل جلسه که می شود جلسات. تعبیر گمرکات مرزی را در نظر آورید. گمرک کلمه عربی نیست، پس نمی توان آن را به سیاق زبان عربی جمع بست. به جای گمرکات مرزی باید گفت گمرک های مرزی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم بهتر فارسی بیندیشیم و بهتر فارسی بگوییم.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
سلام، من فاطمه شهبازی هستم و صدای من رو از پادکست تراز میشنوید. از همراهی شما سپاسگزارم و امیدوارم همیشه سلامت باشین. تندرستی نعمتیه که اهمیتش وقت بیماری و آسیب‌های جسمی بیشتر مشخص میشه. اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی فقط بیمار نبودن یا نواقص دیگه در بدن نیست. سلامتی نداشتن هر نوع مشکل روانی، اجتماعی و سلامت جسمانیه. برای رسیدن به این جایگاه، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی یکی از مسئولیت‌های دولت هاست. اغلب در زمان انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای انتخابات در برنامه‌های تبلیغی و مناظره‌ها حتماً اقدامات سلامت محور برنامه هاشون رو اعلام میکنن. در این روزها دولت 13 به روزهای پایانی فعالیتش میرسه. دولتی که با شهادت دکتر آیت الله رئیسی یک سال زودتر از موعد تغییر خواهد کرد. با این وجود اقداماتی که در دولت شهید آیت الله رئیسی عملیاتی شده بسیار زیاده. این کارنامه پربار باعث شده تا مطالبات مردمی ادامه این اقدامات و پیشرفت حوزه سلامت باشه. شنوندگان پادکست تراز، امروز حرف ما اینه که رئیس جمهور نهم توجه بیشتری به بهداشت و درمان داشته باشه. برگردیم به گذشته و از این واژگان شروع کنیم. محرومیت زدایی از سلامت، هدف گذاری ویژه برای مناطق کم برخوردار و مناطق مرزی، ارزان کردن درمان و دسترسی آسان به خدمات پزشکی. خب اینها راهکارهایی بود که شهید دکتر آیت الله رئیسی در دولت 13 با جدیت دنبال کرد و ثمره بسیاری از این طرح‌ها و برنامه‌ها بر جان جامعه به ویژه جان دردمند بیماران نشست. شروع دولت شهید آیت الله رئیسی با همه‌گیری کرونا و شرایط دشوار مدیریت این بیماری همراه بود که با پیگیری‌های ایشان و واکسیناسیون کشوری این بیماری مهار شد. شهید جمهور پیش از نشستن بر جایگاه ریاست قوه مجریه گفت همه مردم باید از خدمات سلامت عادلانه بهره‌مند بشن، کلامی که در حد حرف و وعده باقی نموند.
با کمک شما همتون ما بتونیم با بررسی‌هایی که کردیم و نظر متخصصین هزینه خانواده‌ها رو در سبدشون نسبت به حوزه سلامت و درمان کاهش بدیم. دغدغه اونا همین دغدغه‌ای که مریضن، همین دغدغه‌ای که مشکل دارن بسشون باشه. مسئله تأمینشون، مسئله این که آیا امکان مالیشون کشش داره به این که درمان بشن یا این که بگذرن از این درمان یا بگذرن از این عمل جراحی که میخواد انجام بشه. یه بیمار همین دغدغه بیماریش کافیش باشه، دیگه دغدغه دیگه نداشته باشه. اینو باید دولت انجام بده.
شنوندگان پادکست تراز خدمت شما عرض کنیم که طرح مهم دیگه دولت 13 به سرانجام رساندن نسخه نویسی الکترونیک و حذف نسخه های کاغذی بود که از دی ماه 1400 به یکی از موضوعات مهم نظام سلامت کشور تبدیل شد. اجرای این طرح به طور رسمی از اسفند 1397 شروع شده بود. سازمان بیمه سلامت ایران هم طرح نسخه نویسی الکترونیکی رو آبان 1398 در 235 شهر اجرا کرد. شیوع کرونا باعث شد تسریع روند این طرح بیشتر مورد توجه قرار بگیره. از اهداف نسخه نویسی الکترونیک میتونیم به این چند مورد اشاره کنیم: کاهش هزینه های زائد، یک پارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، تعیین سقف برای ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی های بیمه ای، صرفه جویی در مصرف کاغذ. با این اقدام گامی اساسی برای اجرای پرونده پزشک خانواده در کشور هم برداشته شد. اما در ادامه کارهایی که در حوزه سلامت انجام شده باید بگیم که نهضت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از کلید واژه‌های مورد تاکید شهید آیت الله رئیسی در 3 اخیر بود. دولت این اقدام را در حوزه درمان هم در دستور کار قرار داد و با اولویت مناطق محروم اقدام به افتتاح بیمارستان‌ها کرد. در کارنامه فعالیت‌های دولت شهید دکتر آیت الله رئیسی اضافه شدن 17000 تخت به بیمارستان‌های کشور موفقیت بزرگ و چشمگیری که با نگاه ویژه رئیس جمهور شهید به محرومیت زدایی از حوزه سلامت انجام شد. ابتکار دولت در اجرای طرحی به نفع سلامت کودکان گام دیگری برای رسیدن به هدف عدالت در سلامت در دولت 13 بود. در این طرح شیرخواران و کودکان از ابتدای تولد تا 7 مشمول درمان رایگان در بیمارستان‌های دولتی میشن تا دیگه کودکی به دلیل مشکلات مالی از درمان بیماری محروم نشه. اقدامی که سرمایه‌گذاری بزرگ و 70 در حوزه سلامتی آهاد جامعه محسوب میشه. سلامتی در دوران کودکی ضامن سلامتی افراد در طول عمرشونه. توجه دولت 13 به سلامت کودکان به همینجا ختم نشد. دولت 13 با توجه ویژه‌ای که به سلامتی کودکان داشت، صف کاشت حلزون شنوایی رو به 0 رسوند تا مهمترین وسیله دریافت دانش و تجربه کودکان یعنی شنوایی دچار مشکل نشه. اینجا پادکست ترازه و شما این پادکست رو از فضای مجازی رادیو سلامت میشنوید. شنوندگان پادکست تراز، تلاش شهید دکتر آیت الله رئیسی برای برقراری روابط و مذاکرات با سایر کشورها باعث تعمیق و ارتقاء روابط دو جانبه در همه تمامی حوزه‌ها مثل حوزه سلامت شد. به گفته وزیر بهداشت آقای دکتر عین‌اللهی، رئیس جمهور شهید در مذاکرات و در دیدار با مقامات کشورها زمینه افزایش صادرات دارو و تجهیزات پزشکی را فراهم کرده و همه این کشورها جمهوری اسلامی ایران رو کشوری مرجع و برخوردار از فناوری و دانش پیشرفته در حوزه‌های گوناگون به خصوص علم پزشکی میشناسند و به پزشکی ایران اعتماد کامل دارند. دیپلماسی سلامت ایران تا الان رویکردی موفق و ابتکارآمیز داشته. ادامه این مبحث که رئیس جمهور نهم توجه بیشتری باید به بهداشت و درمان داشته باشه، باید عرض کنیم که تقویت دیپلماسی سلامت باعث افزایش ورود گردشگران سلامت از کشورهای خارجی به ایران برای درمان بیماری‌هاشون شده. در زمان شروع دولت 13 فقط 130 مرکز درمانی مجوز گردشگری سلامت رو داشت، اما این آمار الان به بیش از 280 مرکز رسیده. کار مهم دیگه دولت 13 ابلاغ سند ملی بیماری‌های نادر به دستگاه‌های اجرایی در فروردین ماه 1402 بود. سند ملی بیماری‌های نادر توسط بنیاد بیماری‌های نادر با همراهی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده و در اون تمام مسائل مهم در ارتباط با پیشگیری، تشخیص، درمان، توانبخشی و آموزش‌های لازم برای بیماران نادر قید شده. بر اساس این سند، هر سازمان و نهادی می‌دونه در قبال بیماران نادر چه وظایفی داره. اقدامات اساسی و زیربنایی دولت مردمی شهید رئیسی روشنگر مسیر پیش رو و افقی روشن برای دولت مردان انقلابیه. رئیس جمهوری که مسیر عدالت در سلامت رو ریل گذاری کرد، در راه خدمت به فیض شهادت نائل شد. امید داریم مسیر ایجاد شده در آینده هم تداوم پیدا کنه. رهبر معظم انقلاب در سخنرانیشون در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه در مورد ویژگی‌های رئیس جمهور شهید به پرکاری و متعهد بودن به مبانی انقلاب اشاره کردند.
بعد از فقدان این عزیز، من دیدم همه تقریبا روزنامه ها، همه مطبوعات در فضای مجازی، اشخاص گوناگون از جریان های مختلف، دیدم همه از خدمات او و تلاش های شبانه روزی او حرف میزنن، از او تمجید میکنن، تعریف میکنن. دلم سوخت. دلم برای رئیسی سوخت. دلم برای رئیسی سوخت. الله اکبر. اللهم انا لا نعلم منهم الا خیر. در زمان حیات او اینها یک کلمه حاضر نبودن از این حرفا رو بگن. در زمان حیات او این برجستگی ها رو می دیدن، اما کتمان می کردن، بلکه عکس اون رو می گفتن، او رو می آزردن.
خسته نشونید از این همه تهمت زدن و اهانت کردن. شما در منظر خدا هستید قبل از هر کس. اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل می شه، شما در منظر خدا هستید.
او رو می آزردن.
شنوندگان پادکست تراز، قطعا رئیس جمهور آینده با توجه به اولویت سلامت در مطالبات مردمی، تأمین اعتبارات، دارو و تجهیزات پزشکی، پوشش و گسترش بیمه همگانی، سهولت دسترسی به خدمات پزشکی در مناطق محروم رو مورد توجه خاص قرار میده. نکته ظریفی در حوزه سلامت وجود داره. پیشرفته‌ترین بیمارستان‌ها و بهترین تجهیزات بدون نیروی انسانی با تجربه راه به جایی نمیبره. نیروی انسانی سرمایه حوزه سلامته. در این زمینه لازمه حق و حقوق نیروی انسانی حوزه سلامت بررسی و پرداخت بشه. پیشنهاد میشه دولت آینده برای پیشگیری و غربالگری اهمیت بیشتری قائل بشه، چون هزینه های هنگفتی از منابع تولید ناخالص به مواردی مثل مصدومان تصادفات در جاده ها و یا برای عوارض چاقی و دیابت پرداخت میشه. دولت آینده باید با اعضای جامعه پزشکی، انجمن ها، نخبگان و پیشکسوتان تعامل بیشتری داشته باشد. به طور قطع رئیس جمهور بعدی به پشتوانه مردم میتونه با صداقت، شهامت، علم و تدبیر چالش‌های حوزه سلامت رو به فرصت تبدیل کنه. وعده ما 8 تیر ماه، پای صندوق‌های رأی. آنچه شنیدید پادکست تراز بود، کاری از فضای مجازی شبکه رادیویی سلامت.